از خود خبر ندارم.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. انسان مؤمن در مواجهه با شخص گناهکار دو تا وظیفه داره. وظیفه اول همون وظیفه نهی از منکره، از باب این که چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. ارتکاب گناه یه جورایی رفتن تو چاهه. خب انسان گناهکار هم باید از رفتن تو چاه نجات بدی، ولو اینکه دستش رو بگیری و از طرف دیگه‌ای ببریش. این یک وظیفه. وظیفه دوم این که هیچ کس رو نباید به گناهش سرزنش و تعییر کنیم. بالاخره گناه بیماریه، گناهکار بیماره. همونطور که ملامت بیمار به جهت بیماریش صحیح نیست، ملامت گناهکار به جهت گناهش صحیح نیست. لذا در روایات ما زیاد این نکته وارد شده که کسی رو به گناهش سرزنش نکنید. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام فرمودن که آخرین وصیت حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام، که اینها معاصر بودن، مدتی همسفر بودن، آخرین وصیت خضر به حضرت موسی این بود که لا تعیرن احدن به خطیعته، هیچ کس رو به خاطر خطاش سرزنش نکن. حتی در روایت داریم اگر کسی خلافی کرد یا خدایی ناکرده العیاذ بالله زنا کرد، حدش رو بزن، ولیکن اون رو به گناهش سرزنش نکن، ملامت نکن. این بحث سرزنش و ملامت نکردن مانع نهی از منکر نیست. نهی از منکر یک مقوله است، سرزنش کردن و به رخ کشیدن گناه و ضایع کردن شخص یه بحث دیگه است. شما نباید کسی رو به خاطر خطاش ملامت کنی، چون شما با منکر مشکل نداری، شما با منکر مشکل داری. عزت نفس منکر، یعنی کسی که مرتکب عمل زشته، باید رعایت بشه، ولیکن از منکر باید نهی بشه. لذا در حدیث از وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمود امرنا رسول الله ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پیامبر خدا به ما امر می‌فرمود که با اهل معاصی و گناه با چهره عبوس و گرفته برخورد کنیم. این نکات خیلی ظریفه. از یک طرف میگه سرزنش و تعییر نکن، از طرف دیگه میفرماید با چهره خندان و گشاده به استقبال گناهکار نرو، جوری گرفته و عبوس برخورد کن که بفهمه از اون منکر نفرت قلبی داری. حالا این ریزکاری ها رو در سیره عملی یکی از مؤمنین وارسته و عالمان عامل مرحوم شیخ هادی تهرانی معروف به حاج مقدس مشاهده کنیم. این واعظ مخلص و عالم وارسته قدیم تهران که 60 سال پیش از این از دنیا رفته، ولی هنوز هستن کسانی در تهران که این مرد خدا رو زیارت کردن و از مواعظ شیرین و سخنان نافذش بهره بردن. در زمان حاج مقدس یه هیئتی تو تهران بود به نام هیئت اتفاقیون که روزهای جمعه اینها جمع می شدن دور هم، مجلس داشتن. حاج مقدس تو اون جلسه شرکت می کرد و براشون منبر می رفت. اون زمان یعنی دهه 30 تازه دوربین و عکاسی و اینها تو تهران مد شده بود و معمول بود که در دوران عمر هیئت یک روزی رو از قبل تعیین می کردن. به اهالی هیئت خبر می دادن که همه فلان روز بیان، عکاس رو هم دعوت می کردن که بیاد و یه عکس دست جمعی یادگاری می گرفتن. مرسوم هم بود که صفحه اول علما و بزرگان و ریش سفیدا و قدیمی های هیئت می شستن، پشت سرشون جوون های هیئت می ایستادن و عکس می گرفتن. و این عکس های یادگاری دهه 30 و 40 از هیئت های قدیمی تهران مثل هیئت پیر عطا، بنی فاطمه، اتفاقیون هنوز تو تاخچه خونه بعضی متدینین هست. خلاصه به حاج مقدس هم اطلاع میدن که شما جمعه آینده آماده باشید، بعد منبر شما قرار عکاس بیاد عکس بگیره. هفته آینده برخلاف انتظارشون که روز جمعه حاج مقدس می اومد جلسه، حاج مقدس تو این جلسه شرکت نمی کنه. هرچی منتظر میشن مجبور میشن بدون حضور حاج مقدس عکس بگیرن. جلسه بعدی که حاج مقدس شرکت میکنه، هیئت یه عده به ایشون گلایه میکنن که چرا هفته پیش نیومدید، مگه نگفته بودیم قرار عکاس بیاد؟ جواب ایشون خیلی جالبه. فرموده بودن هفته قبل اراده کردم که بیام و اومدم، وقتی نزدیک هیئت رسیدم دیدم یه عده از برادران ما با محاسنهای تراشیده اومدن برای عکس گرفتن. معلوم شد که موعظه های من در اونها اثر نکرده. قبل از اینکه عکاس از همه ما عکس دست جمعی بگیره به خودم گفتم حاج مقدس اگه فردای قیامت خداوند متعال به من بگه حاج مقدس در بین افراد متظاهر به فسق چیکار میکردی، چی جواب بدم؟ اگه پیامبر جلوی من رو بگیره بگه حاج مقدس مگه دستور ندادم با اهل معصیت با چهره عبوس و درهم برخورد کنید، من چی جواب بدم؟ اگه پیغمبر به من بگه تو نه تنها این کار رو نکردی بلکه نشستی با اونها عکس یادگاری هم گرفتی، من چی جواب بدم؟ رضایشون در امر خدا خیلی ثابت قدم بودن، کار رو به خاطر رضای خدا انجام میدادن، کاری هم به رضایت خلق نداشتن. یه وقتی خودشون میفرمودن یه دهه توی منزلی دعوت بودم سخنرانی کردم، بعد از اتمام مجلس طبق رسم صاحب مجلس یه پاکتی رو به عنوان حق الزحمه و حق القدم به من داد. من نگاه کردم به صورت ایشون، دیدم ایشون از نظر ظاهری متظاهر به فسقه. پاکت رو به ایشون برگردوندم و نگرفتم و گفتم اگر میدونستم شما صاحب مجلس هستید هرگز دعوتتون رو قبول نمی کردم. ملاحظه می کنید که رویه اولیاء خدا در امر دینشون این بوده و با کسی تعارف نداشتن و از باب اخوک دینک فحتت لدینک به وظیفه خودشون عمل می کردن. دینشون برادرشون بود، نه اینکه به خاطر برادرشون دینشون رو زیر پا بذارن. رفتاری انجام نمی دادن که مهر تأیید به فعل خلاف کس دیگه‌ای قرار بگیره و هرچه در این راه هم تعییر و سرزنش در کار نبود، اما به وظیفه نهی از منکر خودشون عمل می‌کردن. خداوند توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد
خب انشالله که برنامه رادیو معرف تا این ساعت مورد استفادهتون قرار گرفته باشه، به استحضارتون برسونم هنگام معنوی اذان ظهر و گاه عاشقی و راز و نیاز به خدای متعال ساعت 13:09 است. علاقمندان به مباحث طب اسلامی سنتی برنامه شفا رو 20 دقیقه بشنوه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هزاران سلام تقدیم به شما هموطنان عزیز در سراسر ایران اسلامی و متشکرم از اینکه امروز هم همراهی میکنید ما رو با شنیدن برنامه شفا. در خدمت سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی هستیم و امروز هم قرار هست از محضرشون بیشتر استفاده کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار خوش آمد میگم. متشکرم از اینکه دعوت دوباره برنامه ما رو پذیرفتید. متشکرم از شما. من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و منم خوشحالم که در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودند هر که نمیتواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و آل او بسیار صلوات فرستد، زیرا که آن گناهان را ریشه‌کن میکند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث برنامه شفا مدت هاست در مورد راهکارهای طب سنتی در مورد مقابله با خشم هست و خانم دکتر مجده پور حسینی در برنامه گذشته بحث خوشبو و عطر گلاب رو برای ما و شما شنونده های عزیز گفتن و خیلی استفاده کردیم و انشاءالله بتونیم حالا در طول روز در موقعی که خشم و عصبانیت خدای نکرده سراغمون میاد از این موهبت الهی بیشتر بهره ببریم. خانم باز هم سراپا گوشیم در مورد اینکه طب سنتی چه راهکارهای دیگه ای رو در مقابل ما قرار میدن وقتی که عصبانی میشیم.
عرض کنم که چه وقتی که عصبانی میشیم و چه وقتی که میخواییم از عصبانی شدنها پیشگیری بکنیم، چه در موقعیت عصبانی شدن باشیم و چه نباشیم، میخواییم سوء مزاجات قلبمون رو اصلاح کنیم که چنان چه وقتی در این موقعیت قرار گرفتیم عکس العمل نامناسب از خودمون بروز ندیم، باید بریم به سمت اصلاح مزاج بدن و خصوصا قلب. و این راهکارها در کنار اون راهکارهای اخلاقی و رفتاری، باز هم تاکید میکنم بسیار کارایی دارن راهکارهای اخلاقی رفتاری، در کنار اونها میتونه کمک کننده باشه. عرض کردم که قلب ما چه سوء مزاج گرم پیدا بکنه و چه سوء مزاج خشک پیدا کنه، به سمت عصبی شدن، تحریک پذیر شدن، بیقراری و یه احساس غضبناکی پیش میره که مدل هاشون فرق داره. فعلا بحث ما در محدوده قلب گرم هست.
بله.
این گرمی ممکنه فقط گرمی باشه که عارض شده به قلب، ممکنه تبدیل به یه سوء مزاج شده باشه و در مرحله خیلی خطرناکتر ممکنه سوء مزاج مستحکم شده باشه. که تو کتب ما می‌نویسن اگر سوء مزاج مستحکم شد او رو علاج ناپذیر بگیرید، کاری بسیار سخته. چنانچه به سوء مزاج قلب تبدیل شد، باز هم بدونید کار علاج شما کار دشوار خواهد بود و فقط این که گرمای عارضی بر قلب باشه، به قول معروف گذرا مقطعی، نذارید تبدیل به سوء مزاج بشه، رسوخ کنه در قلب. در این مرحله میتونید با این مسائل کنترلش بکنید. اینو گفتم که شنوندگان عزیز ما حواسشون باشه همون اول کار کارو سفت و سخت بگیرن، چنانچه دارن میبینن چند وقتیه زیاد غضبناک میشن، زود تحریک میشن، عکس العمل هاشون تند و تیز شده نسبت به قبل، خودشون از خودشون ناراحتند از این تغییر رفتار، به سرعت به اصلاحش در واقع اقدام بکنن که این اهتمام راه دوری نمیره، سلامت کل بدن رو برای اونها انشاءالله به ارمغان میاره. اولش ساده خواهد بود اما هرچه پیش بره کار ما سخت و سخت‌تر میشه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. بریم و بازگردیم مفصل در مورد این بحث صحبت میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
پیامبر مهربانی ها فرمودند امنیت و سلامتی دو نعمتی است که بسیاری از مردم نسبت به آنها مقبون و زیانکارند و قدر آنها را نمی دانند. الهی که تا سالم و سلامت هستیم قدر این نعمت بزرگ خدا را بدونیم و به قول خانم دکتر پورحسینی وقتی هنوز بعضی از سوء مزاج ها درمون مستحکم تر نشده به علاجش بپردازیم و به فکر باشیم که به قول شما باز جای دوری نمیره، همه بدن رو تحت تأثیر قرار میده. بفرمایید در مورد راهکارهای طب سنتی برای مقابله با خشم.
بله بله، مشکل ما تو خشم و غضب دو چیز نگران کننده است. یکی اینی که این دوتا عامل رو هم اثر فزاینده دارن، یعنی غضب قلبو گرمتر میکنه، گرمی قلب غضبو بیشتر میکنه، مثل یه سیکل معیوب همینطور میرن جلو تا وقتی که میبینیم کنترل از دست ما خارج شده. پس ما چیزایی که قلبو گرم میکنن اگر بخوایم از زندگیمون حذف بکنیم به خاطر اینکه اون سوء مزاج پیشرفت نکنه، یکیش اینی که خود همین غضبناک شدن هر کنترل بکنیم، چه با اصلاح رفتاری اخلاقی که گفتم تو این موارد یه میانبر خیلی عالی و کمک کننده هست، و چه با اصلاح مزاجی که الان موضوع بحث ما هست، درباره اینکه چه رفتارهای طبی و کارهای درمانی انجام بدیم که به طور ساده بدون اینکه بخوایم وارد بحث تخصصی و دارویی بشیم مقابله کنه. یه گلاب رو گفتیم که خیلی راهکار عملی و کاربردی هست، نوشیدنش، پاشیدنش، در واقع شستشوی صورت با اون و حتی بویدنش. و یک راهکار دیگه هم هست در مورد عطرهای، اشاره چند جلسه قبل کردیم، استفاده از عطرهایی که مزاج قلب رو به طور خاص و کاملا اختصاصی تحت تاثیر قرار میدن. گفتیم هر قلبی لازمه که مزاجش شناخته و عطر مناسبش استفاده بشه. اصلا کلن عطر مال قلبه، گفتیم یکی یادتون باشه، و کل بدن یه مزاجی داره که مسلماً تأثیر گرفته از قلبه. نمیشه فرد یه مزاجی داشته باشه قلبش مخالف اون باشه. گفتیم قلب رئیس زورگویی، هر مزاجی داشته باشه کل بدن تأثیری میده. پس مزاج خود فرد و مزاج قلبش که معمولاً مشترکن یک چیز هست، باید در مورد انتخاب عطرش یک ریزکاری هایی رعایت بشه. تو این مورد خاص که قلب گرم شده، یه مقدارم به بدن تسری پیدا کرده، مثلا ممکن اگر یکم پیشرفت کرده باشه، گفتیم یه اثری مثل این که بدن داره لاغر میشه ببینیم، یا این فرد بیقرار شده، سوزش تو قلبش احساس میکنه، تو قفسه سینه‌اش یه حالتای از تشنگی مدام سراغش میاد، میره سراغ هوای خنک، حالش بهتر میشه، اینا نشونه اینه که این قلبه داره گرم میشه. استفاده از عطر سندل به طور ویژه توصیه شده، آرام کننده و خنک کننده یه قلب، در حالی که قلب رو هم تقویت میکند. یه چیزایی تو مایه های گلابی که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم.
ولی این فقط بویدنه دیگه؟
بله بله حتما، البته در خوراکی ها استفاده میشه، ولی تخصصی اصلا اینجا ما بحثمون خوردن نیست، ولی استفاده خوراکی هم داره توی موارد تخصصی. الان از عطر سندل داریم صحبت میکنیم. عطر سندل که در بازار هم هست میشه تهیه کرد، به شرط اینکه واقعا عطر سندل باشه، باز اسانس نباشه. از مقویات قلب هست که برای قلب‌های گرم خوب هست و خنک میکنه. دومین عطری که بسیار خوب هست و میشه ازش استفاده کرد و در کتب بهش اشاره شده، عطر نیلوفر هست، گل نیلوفر. نیلوفر در طب سنتی ما داروی ویژه یا اختصاصی قلبه. حالا روش‌های خوراکی و غیرش رو الان اینجا بحث نداریم، صحبت نمی‌کنیم، از عطرش استفاده کنیم. چه کسانی که حتی از اسانس ها و عرقیات نیلوفر رو به صورت بوییدنی یا روی بالش پاشیدن یا ریختن روی دستمال و جلوی بینی گرفتن استفاده میکنن از این عطر خاص، و چه کسانی که فقط به عنوان عطر به خودشون میزنن و در واقع تو طول روز عطری که استشمام میکنن عطر نیلوفر هست، این براشون خیلی مفیده، قلبشون رو آرام میکنه، خصوصا کسانی که میگن قلبشون بیش از حد گرم شده و داره عکس العمل نشون میده. یکی دیگه از عطرهای خنک که برای قلبهای گرم خوب هست، عطر لیمو، نارنج، ترنج، بالنگ، اینا همه یه خانواده‌ان، پرتقال، که این عطرهای ترش معروفن توی بازار. این عطرها هم خنک کننده قلب هستن و در بعضی موارد مثل ترنج و بالنگ میتونن خواص تقویتی هم با خودشون داشته باشن. پس عطرهایی که حالت ته بوی ترش دارند هم، این عطرها هم خنک کنندن و قلبهای گرم رو آرام میکنن. چه خود این میوه ها رو در دسترس باشه و ببوییم، یعنی مثلا فرد عصبانیه، سطح یک لیمو رو خراش بدید، حالت این اسانس پوست لیمو ترشح بشه و بوش رو زیاد بکنه، و این فرد این لیمو رو بو کنه، این پرتقال رو بگیره بو کنه و استفاده کنه. بالنگ بسیار موثر است، خیلی یک مقدار کمیابه و یه فصل کوتاهی میاد تو بازار سریع تموم میشه که اون اصلا یک چیز ویژه‌ایه، جزء در واقع تریاق ها در طب سنتی محسوب میشه. اگر بشه از عطرش استفاده کرد، خیلی تو آرام کردن قلب های ملتهب، گرم و آشفته کمک کننده هست. گلاب رو هم که گفتیم، و یه چیز خیلی کاربردی و آرام بخش و ویژه برای قلب‌های بیقرار و گرم و غضبناک و تحریک پذیر، سیب. بویدن سیب
خیلی هم در دسترس اون.
بله احسن، در دسترس همه هم هست. یکی از اساتید بزرگوار ما می‌فرمودند که من توی ترافیک شدید که گیر می‌کنم، همیشه صبح که از خونه میام یه سیب میارم میذارم رو داشبورد ماشین. همین گرمایی که میخوره، آفتابی که میخوره، این اسانس اینو آزاد میکنه و توی فضای ماشین این بوی سیب پخش میشه، آرام بخش هست. خیلی دیگه که کار بالا بگیره، ترافیک شدید بشه، جنگ و دعوا بشه پشت شاخه و غیره، برمیدارم این سیب میارم نزدیک بو میکنم، خیلی اوضاع خراب شه، گازش هم میزنه.
خلاص دکتر، البته این سیب سیبی باشه که واقعا دیگه الان بوی معطر بده به خاطر اون بالاخره کاشت های خاصی که قبلش انجام شده،
مجبوریم با آنچه داریم فعلا اکتفا بکنیم. حالا اگر کسی در دسترسش بود و واقعا پیدا کرد چیزی که خیلی حالا تراریخته نباشه، خیلی داروهای خاص که برای پرورش و بزرگ کردن و رشد ژنتیکی اینها استفاده میکنه استفاده نشده باشه، کود شیمیایی های خاص و سمپاشی های خاص و غیره، مخصوصا سمپاشی و مخصوصا تو زمان حاضر مالیدن واکس های خاصی که روی پوست میوه ها به کار میره که میخواد مقاومتش رو و رنگ و لعابش رو بیشتر بکنه ولی ضرر میزنه، اینا رو حالا در نظر میگیریم. انشالله میگیم که اینا رو همه در نظر گرفتیم و لحاظ کردیم. خود اون اصل سیب میتونه خیلی آرام بخش خوبی باشه.
رنگ سیب خیلی موثر نیست،
توصیه بیشتر رو سیب سرخ بوده توی خواصی که برش ذکر کردن، ولی همزمان همه جا گفته شده که اگر در دسترس نبود سیب سفید هم همین خاصیت رو، سیب زرد میتونه همین خاصیت رو داشته باشه، سیب سبز هم که ما جز منطقه ما نیست ولی باز اون رو هم بعضی جاها بهش اشاره شد. به طور خاص خود سیب مد نظر هست. حالا همینجا چون بحث عطر هاست، من از عطر میوه سیب استفاده کردم، ولی بدونید که آب سیب، پالوده سیب هم تو طب سنتی ما فرح بخش و نشاط آور گفته شده، یعنی کسی که خیلی حالا شفته ای داره، زیاد غضبناک میشه، قلبش ملتهبه، سیب رو رنده کنید با کمی سبزی ریحان که کوبیده بشه و خودش عصارش ریخته بشه، کمی گلاب و حالا معمولا یک چیزی که شیرین میکنه این رو کم بهش اضافه میکنن، استفاده کنید خوراکی که ما معمولا میگیم همراه صبحانه استفاده بشه. حالا ریحانش سخت هست، معمولا حذفش میکنن، حداقل سیب رنده کنید، کمی عسل یا شیره بهش بزنید و گلاب یا بیدمشک بهش اضافه بکنید. این میتونه چی باشه؟ یه فرح بخش عالی، نشاط آور عالی باشه. و کسانی که خیلی آزرده خاطر زیاد میشن و بیقراری و آشفتگی قلبی زیاد پیدا میکنن خیلی بهشون کمک میکنه. من این رو تجربه کردم توی مادرانی که چند تا بچه قد و نیم قد پشت هم دارن و صبح که پامشن میدونن یه روز بسیار پر التهاب رو در پیش دارن، باید صبور باشن تا مراحل رشد این بچه ها رو
از ببینن، شراب طهور استفاده میکنن و
بله احسن. و این نشاط آور طبی عالی توصیه ابن سینا رو همیشه بهشون میگم صبح همراه صبحانه میل کنید. الان هم به کسانی که زیاد غضبناک میشن، میدونن وارد محیط کار بشن، شرایط برای عصبانیتشون فراهمه و جدیدن بیشتر از قبل دارن عصبانی میشن، حتما همراه صبحانهشون این پالوده سیب رو مصرف کنن، خیلی بهشون کمک میکنه، آرام بخش و بسیار عالی هست. هم گلاب و هم بیدمشک هر دو اضافه شدنش اثر سیب رو چندین برابر میکنه توی این فرح بخشی. پس ما داریم از دو تا دارو به صورت ترکیبی استفاده میکنیم. بعضی با گلاب حساسن، میگم سردرد ممکنه پیدا بکنن، یا بهشون نسازه میگیم از بیدمشک استفاده کنن. در جای خود بیدمشک چه عطرش و چه خوردنش خودش داری باز ویژه قلبه، یک مثل نیلوفر که گفتیم، بیدمشک هم از اون داروهاییه که ویژه قلب آرامش میده و میتونه اون گرمی بیش از حد قلب رو بگیره، یه خنکی گرمی ملایم، یه چیزای متوازن و متعادل بیدمشک با خودش داره. که من خیلی خود بید رو الان توصیه نمی کنم چون خنکیش خیلی زیاده، معمولا نمیگم چون ما تو الان مراحلی نیستیم که بخوایم اندام هامونو سرد بکنیم، واقعا خود سبک زندگی ما داره همه چیز رو به سر طرف سردی پیش میبره. بیشتر از بیدمشک میگم استفاده بکنن و این میتونه بسیار راهکار عالی و عملی باشه برای برطرف شدن این مطلب. که مطالب دیگری هم هست ان شاء الله سر فرصت عرض خواهم کرد. این هایی که گفتم به صورت بویدن و گاهی وقت ها به صورت شربت خنک، یعنی شما شربت خنک درست کنید از عصاره گلاب، یعنی ما اولورد، از بیدمشک، از نیلوفر، عرق نیلوفر یا عصاره نیلوفر، کمی در این شربت خنک نوشیدنیتون استفاده بکنید، بریزید، زیاده روی نکنید، استفاده ها محدود در حد 1/3 لیوان از یک عرق باشه، مشکل ایجاد نمیکنه. اگه این قلب گرم، ملتهب، غضبناک شده، همون وقتی که فرد غضبناکه یا وقتی میدونید دارید میرید توی محیطی که غضب در انتظار شماست، دارید در واقع وارد دهان شیر میشید و وارد آتش میشید، قبلش این خنکی رو برای خودتون لحاظ بکنید که مقاومتتون بالا بره و قلب کمی خنک‌تر بشه.
متشکرم از توضیحاتتون و بحث خوشبو و عطری که امروز تقدیم ما و شنونده های عزیز کردید. بریم سوال یکی از شنونده ها رو بشنویم. شماره تلفن های ما 329-10551 329-10552 با بیشماره 025 و شماره پیامک 3553 برای تقدیم سوال های شما از محضر خانم دکتر مجده پورحسینی.
می‌خواستم بپرسم، اینه من تب خودم رو نمی‌شناسم اما یه حالتهایی دارم که وقتی که عصبانی میشم، این خیلی عصبانیتم خیلی زیاد میشه، وقتی هم که خوشحال میشم انگار هیچ غم و غصه‌ای ندارم، یعنی یه ناراحتی پیش میاد انگار تمام غم و غصه های عالم مال منه و وقتی هم که خوشحالم یه قضیه پیش میاد خوشحال میشم، انگار هیچ غم و غصه ای تو دنیا نداره. ولی موقع ناراحتی یعنی خیلی ممکنه دست کارهای خطرناک بزنم. گفتم از خانم دکتر بپرسم ببینم من چیکار کنم این حالت رو نداشته باشم.
امیدواریم که دوز غم و غصه هاتون پایین تر بیاد و خوشحالیاتون همیشه بیشتر باشه. شما خواهر عزیز بفرمید خانم دکتر.
بله عرض کنم یه مقداری از خصوصیاتی که ایشون فرمودن، البته باید تخصصی تر و از نزدیک مزاج سنجی بشن، به خصوصیات مزاج قلب گرم میخوره. یعنی این قلبای گرم خیلی زود میرسن به اوج، بعد خیلی زود میان پایین. ما میگیم رفتار آتش از خودشون نشون میدن، بیافتن به چیزی یه هم میسوزونن، یه آبم بریز روش یه خاموش میشن. یعنی قشنگ این نوسانه رو میبینیم توی قلبهایی که خوش شدن و این نوسان قلب رو دارن. ولی ممکنه که بعضی وقتها عرض کنم که وقتی این سوء مزاج مستحکم بشه، یعنی گرمی خشک مد نظرم بود، وقتی با سردی خشک همراه بشه این ماندگاری بیشتر بشه. به خاطر همین ایشون حواسشون باشه، زودتر باید اصلاح بکنن این رفتار رو که تا وقتی که به اخلاط سوخته و افزایش سودا و نینجامیده این خشمگین شدن های مکرر اینو زودتر کنترل کنن، چون بعدن کم کم دوام این ناراحتی بیشتر و بیشتر خواهد شد و غم و اندوه بیشتر بیشتر دوام پیدا خواهد کرد و اون مرحله خوشحالی کم خواهد شد. راهکار چیه؟ راهکارا رو ما تو برنامه‌ها داریم یک به یک میگیم. هم اون علائم گرمی رو اگر دارن میبینن که تو بعضی از حالتاشون اینطور بود، یعنی به راحتی میتونن فرحناک بشن، به راحتی میتونن غمگین بشن و این ماندگاری‌ها تیزه، یعنی میره و میاد سری و جاشون رو با هم دیگه عوض میکنن، از همین مقویات قلب بیشتر استفاده کنن. مقویاتی که رطوبت بده، خنکی بده، و گلاب برایشون به طور خاص خیلی خوب هست. از خوراکی ها عرق نیلوفر و بیدمشک به صورت بویدنی، الان چون که نمیدونم خوراکی میتونن استفاده کنن یا نه، باید مزاج سنجی بشن، بویدنی میتونن استفاده بکنن. باز هم توی اصلاح سبک زندگی بهشون میگم ورزش کنن. ورزش بسیار کنترل کننده یه نوسانات خلق هست و حتما این ورزش رو توی برنامهشون داشته باشن، خصوصا در فصل گرما در زمان خنکی و در فصل سرما در زمان گرمی متعادل هوا این ورزش ازش رو انجام بدن. و سوم این که خوابشون رو تنظیم کنن. افرادی که نوسانات خلق زیاد دارن، با کم خوابی نوساناتشون زیاد و آزارنده تر میشه و اگر میزان ساعت خواب رو هم رعایت نکنن، یه نوعی از به قول معروف انباشت شدگی مواد نامناسب و اخلاط بد در بدن رخ میده که باز ممکن سوء مزاجات رو تشدید بکنه. خواب مناسب هنگام شب به میزان کافی مزاجشون که قبلا تو برنامه‌ها گفتیم میتونن برن دوباره از کانال شفا بررسی بکنن و میزان خواب مناسب به مزاجشون رو پیدا بکنن، ورزش مناسب، خوراکی هایی که نبیش از حد قلبشون رو گرم کنه، نبیش از حد سرد بکنه، در حد تعادل باشه اما مقوی قلب باشه، از سیب استفاده کنن، از گلاب استفاده کنن توی غذاها و خوراکی ها، از خود گل سرخ میتونن به صورت پاشیدنی گاه و بیگاه استفاده بکنن. و اگر میبینن این نوسانات خلق خیلی زیاد و شدیده، حتما باید روش درمانی تخصصی رو پیش بگیرن. یعنی حالا بعضی از انواع دو قطبی یا بایپولار توی طب جدید هم داریم، تو طب سنتی هم در موردش صحبت شده، اینها به طور خاص باید داروی ویژه بگیرن که این نوسانات خلق غیر قابل پیش بینی و شدید و به هم زننده رفتار و عمل کرده فرد نباشه. اگه به این حد رسید حتما درمان تخصصی لازم.
بسیار خوب، متشکرم. آرزوی سلامتی میکنیم برای همه شنونده های عزیز، به ویژه این خواهر گرامی، و از حضورتون در برنامه امروز بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. از همراهی همه شما هموطنان عزیز هم متشکرم. روز و روزگاری زیبا و سرشار از انرژی های مثبت براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
خب عزیزان شنونده، برنامه شفا رو با موضوع طب اسلامی سنتی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشالله که این برنامه هم مورد توجه و استفاده شما بزرگواران شنونده قرار گرفته باشه. نگاه های ارزشمند شما به برنامه های رادیو معارف بسیار ارزشمند هست برای من و سایر دوستان برنامه سازم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و همچنین شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025 با دوستان ما در رابطتون رادیو معارف در میون بگذارید. نشانی پستی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444 هست. دوستان ارجمند من در این بخش از برنامه تهیه کننده آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار آقای عبدالله جوادی.